بسم الله الرحمن الرحيم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم.
صلوات
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. تسلیت عرض میکنم اربعین سرور و سالار شهیدان پیشاپیش خدمت همه عزیزان سروران بزرگوار حاضر در جلسه و افرادی که ما از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. انشالله گام می باشه برگزاری چنین جلساتی و اون دلتنگی همه دوستان که امسال نتونستن اون با پای دل به سمت کربلا و اربعین حسینی رو از نزدیک تسلیت داشته باشن خدمت ابا عبدالله الحسین، انشالله این قدم ها رو امروز و چنین برگزاری چنین جلساتی مقدمه ای باشه بر حال دلی باشه برای همه دوستان که با پای دل به صحن و سرای ابا عبدالله الحسین برن و ارادت خودشون رو خدمت همه شهدای کربلا داشته باشن. قبل از شروع جلسه سلامی رو عرض میکنیم، تیکه‌ای از زیارت اربعین آقا ابا عبدالله الحسین رو دست به سینه میذاریم و ارادت خودمون رو از راه دور خدمت سرور و سالار شهیدان خواهیم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل العبرات. انشاءالله که قبول باشه و دلتنگی همه دوستان و حال دل همه ما نباشد این باشه امروز من زائر جامانده پر از غم و آهم، آقای من اذن حرمت را ز دور خواهم، موکب به موکب از نجف تا کربلای تو، من تشنه دیدار تو تشنه راهم. انشاءالله که قبول باشه عرض ارادت همه دوستان خدمت سرور و سالار شهیدان و صاحب الزمان آقا امام زمان علیه السلام. امروز جلسه همایش هفتمین کنگره بین المللی اربعین رو با عنوان کشورهای محور مقاومت و امت از شکل‌گیری تا نحوه مقابله با استکبار جهانی در خدمت عزیزان خواهیم بود. اسادیدی رو که ما امروز در خدمتشون هستیم و عناوینی رو که در طول این جلسه باشون خواهیم بود و به ترتیب که دوستان در جلسه خواهند بود و من بیان میکنم و دوستان خواهشی که ازشون داریم، این دو نکته رو به من تذکر دادن که خدمت اساتید داشته باشم. اولین نکته این که با توجه به این که جلسه ما از طریق رادیو پژوهشگاه بعدن پخش میشه و امکانی رو برای انتشار این جلسه ایجاد میکنه و دوستانی که از طریق فضای مجازی ما خدمتشون هستین اگر امکان داره صوت خودشون رو ضبط کنن و بعدن این صوتشون رو به ما بدن که ما انشالله بتونیم بارگذاری کنیم و از طریق رادیو پژوهشگاه هم صدای با کیفیتی رو و جلسه با کیفیتی رو انشالله از دوستان داشته باشیم. خواهشی که از دوستان به صورت مجازی در خدمتشون هستیم صدای خودشون رو در صورت امکان ضبط کنن و برای ما ارسال بفرمایید. و نکته دیگه، با توجه به ضیق وقت و تعداد افرادی که ما در خدمتشون خواهیم بود، خواهشی که از دوستان داریم در حد 10 دقیقه تا حالا 12 دقیقه بحثشون رو جمع‌بندی کنن که ما بتونیم تمام نکات و نظرات همه اساتید رو داشته باشیم. با توجه به مباحثی که ما امروز خواهیم داشت، عنوان اولی رو که ما در خدمت جناب آقای استاد حجت الاسلام و المسلمین سجاد ایزدهی خواهیم بود با عنوان فقه مقاومت در انقلاب اسلامی. جناب آقای ایزدهی، ما در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله به مدت 10 دقیقه و با توجه به کسالتی هم که استاد داشتن و ما یعنی ناراحت شدیم از اینکه نتونستیم حضوری خدمتشون باشیم و انصراف دادن و بعد انشالله که توفیقی بود دوباره در خدمتشون باشیم، در خدمت شما خواهیم بود جناب استاد به مدت 10 دقیقه با موضوع فقه مقاومت در انقلاب اسلامی. بفرمایید.
مباحث موقعی و مباحث مستحدث است. فارغ از این که ما در حوزه فقه از قدیم بحث تحت عنوان جنگ و صلح و دفاع و اینها داریم، که میشود بحث مقاومت را به بحث دفاع هم ارجاع داد، اما بحث من به مباحثی که در فقه سنتی هست اون برمیگرده، بلکه بحثم مقوله مقاومت به مسابقه امر موجود در اصل منطقه ایست که در غالب راهبرد انقلاب اسلامی محقق شده. در جمهوری اسلامی ما راهبرد عمدهمون که مردم عمان ترسیم میکرد و از اساس اون اقدار انقلاب اسلامی بر اساس این راه بود گرفته، راه بود در تقابل جامعه اسلامی جهان اسلام و جهان کفر بلکه راه بود توسعه‌دهی، راه بود که در تقابل کشورهای انفجار و کشورهای تحت سلطه تنظیم میشه. امروزه در جهان موجود ما یک داریم که این جبهه عمدتاً جبهه و فارغ از اینکه این جبهه
جناب آقای علوی میکروفونتون رو خاموش کنید خواهشاً. جناب آقای علوی جناب استاد ایزدهی در خدمت شما هست.
فارغ از اینکه برای مقابل بکن اینها بر سرکجایی بر جهان ادامه میدن و انقلاب اسلامی از اساس مقاومتی بود بر علیه این نظم سرکجایی. یکون راهبرد میشد از آغاز انقلاب اسلامی برای مقابله با دشمنان و تأمین مصلحت خودمون یعنی جمهوری اسلامی پیشه کنیم. راهبرد اول این است که ما به مسابه امورورای لاعظر جهان ایه و دارال ایمان بیاییم در اساس مصلحت شیعیان جهان قدرت‌های موجود جهان همراهی کنیم و اونها رو به عنوان کمک عقد کنیم در علیه جهان اسلامی که گویا اونها مثلا اهل سنت هستن. نتیجه می‌خواهد شد که الان بر اساس یک درد مسیحیت اندیشانه بیان با کشورهای قدرتمند اعتراض کنند علیه اهل سنت در جهان معاصر و اونها رو انگار زمینگیر کنند. اما مرحوم امام بر اساس یک نگاه ساعد و روشن اندیش اون راهبر کلان رو در جمهوری اسلامی بلکه در فضای انقلاب اسلامی یعنی فضایی که از پوستی جمهوری اسلامی فراتر رفته و منطقه وسیعی رو در بر گرفته و اون منطقه امروز شامل بسیاری از کشورها مثل عراق و سوریه و لبنان و یمن و افغانستان و پاکستان و بسیاری از کشورهای دیگه امروز وجود دارد، جمهوری اسلامی برای اینکه ارغاب کند که در سبب ایجاد هویت دینی بلکه فراتر از آن مصلحت جهان شیعه را هم از مسیر مصلحت دولت اسلام سپری میکنه، لذا آمده است با محوریت حمایت از مستضعفان، حمایت از جهان تحت سلطه که شیعه باشند و که اهل سنت، آمدن با اینها حمایت کردن. لذا میبینیم که انقلاب اسلامی با همه بدنه‌ای که وجود داره و با همه سیستمی که وجود داره کل به مسابقه یک امر واحد رفتار میکنه و از مستضعفین حمایت میکنه که همان باشد و که حزب الله یه باشد سنی فرد این وضعیه نمیکنه. غرض این است که ما در دارالاسلام در جهان اسلام منفعت مسلمانان و جهان اسلام رو اتفاق کنیم. در قبال این منطق، در قبال منطقی که جهان اسلام رو مد نظر قرار میده و همواره به تقریب وحدت همگرایی اعتقاد داره و این همواره با صدای بلند اعلام کرده، برخی از کشورهای منطقه عمدتا روی کرده داخلی رو پیشه کردن، مثلا کشورهای مثل عربستان عمدتا در تقابل با ایان آمدن با کشورهای سلطه‌گر، با کشورهای که عمدتا باوری به اسلام ندارند ائتلاف کردن و این ائتلاف رو به جهان اسلام کشوندن و جهان اسلام رو عملا وارد یک درگیری کردن. داعش رو به همین بهانه ایجاد کردن که عملا شیعه رو مد نظر قرار بدن، شیعه مقابله کنه و با یهود تقابلی نداشته باشه و با نظام سوزه و آمریکا تقابل نداشته باشه. اون چیزی که در ادبیات فکری ما وجود داره و ادبیات فکری ما رو تعریف میکنه این است که همواره مصلحت جهان اسلام مقدم هست در مصلحت های فردی. لذا حضرت امیر به خاطر مسائل تمام زمانه خودشون با خلفا کنار اومدن به تعبیری، حتی در موارد به اونها کمک دادن که اصل مسئله اسلام مد نظر قرار داشت و اسلام در خطر بود و در موارد بسیاری نکایت وجود داره. افرادی مثل سید جمال در همین راستا معمولا بحث وحدت جهان اسلام رو مطرح کردن که اگر جهان اسلام یک پارچه باشد و علیه نظام سلطه به پارچه زد طبیعتا یک تمدن جدید و نوین بر اساس این اطلاف شکل میگرد. ما امروزه در منطقه این گونه نیست که ما خود ما را یعنی جمهوری اسلامی را سوال از ضعف کشورها تلقی کنیم و بگوییم مثلا جمهوری اسلامی افرادی رو نیابتا برای دفاع از خودش استخدام کرده و اونها رو در مرزهای دورتری از جمهوری اسلامی به کار گرفته. این طبیعتا نه فقط امر درستی نیست بلکه اهانتی است به دوستان ما در راهبرد منطقه مقاومت، بلکه ما یک مجموعه ای از مقاومت هستیم، یه مجموعه مقاومت فارغ از این که چه باشن یا سنی، همه باشن یا عبدالله، سوریه باشن یا عراق، همه بر اساس یک ملاک واحد داریم میزنیم و فقط و قرار عمومی ما تقابل با نظام سلطه که اون کسی که نماز این نظام سلطه در منطقه از زیم سهیونسی نظام همه نسبت به همدیگه رو کمک میکنیم و این وحدت را این یک پارچگی را اعلام میکنیم. این نکته را چون وقتم انگار شروع به پایانه این نکته را فقط تذکر بدم. در سلاسه این روز کرد مرحوم امام درسی از این ایان به تعبیر مقام معظم رهبری این دیدی اونها هم بر اساس راهبرد اسلام آمریکایی آمدند و ارتباط با نظام سلطه برای از بین بردن اهل سنت یا تصدیق اونها رو مد نظر قرار دادن و عملا به مقدسات اونها توهین میکنن، عملا اونها رو تحریف میکنن و در نهایت اون کسی که اون چیزی که اون نهادی که اون مقداری که استفاده برای حتما نظام سلطه و استقرار جهانی و به عبارت دیگه حقیقی از این جهت یک نهی غیقی هستن که بله در روی سر مخالف با هم برمیدارن اما در نهایت اون چیزی که حلب این حاصل میکنه از بین بردن راهبرد اصیل وحدت جهان اسلام در تقابل با نظام سلطه. مرحوم امام هنرشون در تقابل با نظام سلطه تجمیع امکانات جهان اسلام، یک پارچه کردن امکانات جهان اسلام، همسود کردن اهداف اونها در تقابل با نظام سلطه، دشمن غریب ما آمریکا و نظام سلطه و عملا بر اساس این دشمن غریب و دشمن اصلی و دشمن معروفی ما در جهان اسلام به عنوان مسلمان همه مسلمان ها برادر فرض می کنیم در کنار دشمن ما که آمریکا باشد. لذا آنچه که از راهبرد جمهوری اسلامی هست از آغاز در اون گام برداشته و هزینه های گزاف ایران برای اون به تعبیر داره راهبرد مقاومتی است که مرحوم امام ارائه کرده در قبال راهبردهایی که امروزه به نام پانتیزم از او یاد میشود، یعنی محوریت جهان اسلام در قبال محوریت جهان اسلام. آنی که ما محوریتمون از جهان اسلام برمیگرده، جهان اسلام همه برادران ما تلقی میشن و راهبرد اساسی ما در فتح بین الملل محوریت مقاومت، محوریت
مقاومت
و طبیعتا رساندن اهداف کلان نظام اسلامی کن کن
خیلی هم استفاده کردیم. تشکر از شما جناب استاد. با اینکه سوالاتی هم که داشتید انشالله دعا میکنیم که انشالله هرچه سریع بهبودی حاصل بشه. تشکر داریم، خداحافظی میکنیم از جناب آقای ایزدهی با توجه به کسالاتی هم که دارن. با تشکر از شما. موضوع دومی و استاد عزیز جناب آقای حشرستان و المسلمین سید علی اصغر علوی در خدمتشون خواهیم بود در این لحظه، ظاهراً خارج شدن از جلسه. من دوباره جا داره تشکر کنم از دوستانی که به صورت مجازی، جناب آقای نوروزی و بقیه دوستانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم و همچنین افراد حاضر در جلسه، دوستان دانشجو رشته مطالعات منطقه‌ای. پس آقای علوی نیستن، ما در خدمت اساتید حاضر در جلسه خواهیم بود. جناب آقای دکتر ظهیری اگر که آمادگی هست، حالا ایشون که ظاهرا هنوز ارتباطشون وصل نشده. جناب آقای اسفندیار ما میتونیم در خدمت شما باشیم. خیلی مقدم عرض میکنیم خدمت جناب آقای عبودی که در جلسه خدمتشون خواهیم بود. ما در این لحظه خدمت جناب آقای دکتر اسفندیار با عنوان رویارویی قدرت اسلام با قدرت‌های شیطانی به مدت 10 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض تسلیت دارم ایام اربعین آقا ابا عبدالله الحسین رو، و به هر حال آرزو داشتیم که امسال هم چون سالهای گذشته در مسیر اربعین این همایش رو برگزار میکردیم، به هر حال دلها رو روانه میکنیم به کربلا، چون این همایش قرار بود در کربلا برگزار بشه و همراه همه دوستانی که در جلسه حاضرن و کسانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن، دوستانی که از آپارات، از طریق آپارات، دوستان مؤسسه عهدون معل حسین دارن این همایش رو به هر حال پخش میکنن و جمعی رو در فضای مجازی کنار هم قرار میدن. بحثی رو که من در دقایقی که خدمتتون خواهم بود تحت عنوان رویارویی قدرت اسلام با قدرت‌های شیطانی خدمتتون خواهم ارائه خواهم کرد. مرزهای قدرت هر واحد و نظام سیاسی رو از محیط پیرامون اون جدا میکنه. از دیدگاه اندیشمندان مکاتب مختلف، مرزهای نظام سیاسی با ملاک‌های مختلفی از هم جدا میشه. ملاک‌هایی چون نژاد، زبان، خاک و اعتقاد. انقلاب اسلامی ایران با به رسمیت شناختن مرز توحید، جهان رو به دو قلمرو به مرز توحید و مرز کفر و استکبار تقسیم میکنه و جنگ بین اونها در واقع جنگ حق و باطله، جنگ فقر و غناست، استضعاف و استکبار و جنگ عقیده است. در این رویکرد جهان اسلام به سان یک امت واحدی است که ملاک آن توحید و ولایت است، یعنی بر محور توحید و ولایت جهان اسلام در کنار هم قرار میگیره. با توجه به نظریه فطرت که حضرت امام بر اون تاکید داره، همه مسلمانان و مستضعفان جهان دارای فطرت الهی هستند و با وحدت کنار هم قرار میگیرن، اما به لحاظ جغرافیایی دارای اقلیم‌های متفاوتی هستند. نقطه مشترک همه مسلمانان مرز عقیده است. هدف جمهوری اسلامی از این مرزبندی این که توحید را در یک مرز و کفر و استکبار رو در مرز دیگری قرار میده، گسترش عدالت و آزادی، آگاهی بخشی به جهانیان است. وگرنه جمهوری اسلامی تصمیم نداره کوچکترین دخالتی در امور داخلی مسائل کشورهای دیگر داشته باشه. از این رو هم وحدت حقیقی و هم کثرت اعتباری رو میپذیره. از یک رو، از یک منظر وحدت حقیقی داریم به لحاظ عقیده، و به لحاظ مرزهای جغرافیایی این کثرت رو جمهوری اسلامی میپذیره و مرز اعتباری رو مانع دعوت و آگاه کردن جهانیان به تعلیمات اسلامی نمیدونه. بر این مبنا کمک به سایر مسلمان ها رو وظیفه شرعی خودش میدونه و مرزهای اعتباری رو نفی کننده مرز عقیده نمیشناسه. در اسلام شبکه ای از قدرت قابل تبیین است و همه راه ها منتهی به توحید می شود. قدرت از صفات ذاتیه خداوند است و از ذات او منتزع می شود. به همین جهت مرکز ثقل قدرت توحید است. فطرت انسان در این شبکه توحیدی حکم می کنه که کاربرد قدرت با رعایت تمامی ارزش‌های پایه انسانی و بر اساس حفظ کرامت انسان‌ها، دستگیری از ضعیفان، پرهیز از نابود کردن دیگران و رعایت هم نوعان رو در نظر داشته باشه. انقلاب اسلامی به جهت همین بینش توحیدی است که به مظاهر ظلم، زورگویی، نفاق، بی‌عدالتی حساسیت داره و عکس العمل نشون میده. به همین دلیل جبهه مستضعفین رو به راه انداخته و حمایت از مظلومان رو در گرو قطع ایادی استکبار و بیگانگان میدونه. جمهوری اسلامی ایران نه تنها در داخل از مستضعفین حمایت میکنه، بلکه حمایت از مردم مظلوم و مستضعف ملل اسلامی همچون فلسطین، لبنان و سایر کشورها رو جز آرمانهای اساسی خودش میدونه. شبکه قدرت در این نظام توحیدی در هم تنیده و پیچیده است و از انسجام خاصی برخورداره. در رأس این شبکه قدرت خداوند قرار داره، یعنی قدرت از خدا نشأت میگیره. نوعی در هم تنیدگی قدرت خداوند با قدرت‌های مادی رو هم ما مشاهده می‌کنیم. امدادهای غیبی به کمک در واقع نیروهای توحیدی میان. در این نظام توحیدی رهبر، دولت و ملت ادامه این شبکه قدرت هست که من در این فرصت کوتاه نمیتونم نقش هر یک از اینها رو بگم. یعنی من از این بحثی که آماده کرده بودم به خاطر این 10 دقیقه چون دارم به من تذکر میدن از اینا فاکتور میگیرم. یعنی در واقع نقش دولت، نقش رهبری، نقش ملت در این شبکه خودش رو نشون میده و اینها در کنار هم شبکه از قدرت رو در مسیر طولی ارتباط با خداوند و توحید ایجاد میکنن. خب این نگاه و نگرشی که به قدرت در انقلاب اسلامی وجود داره با نگرش های دیگری چون نگرش مادیگرایانه به قدرت و نگرش نفی قدرت از هم جدا میشه. یک نگاه در روحانیت مسیح وجود داشت که از گذشته، که این نگاه امروزه در میان متحجران همچنان دیده میشود که قدرت رو نمیپذیرن و نفی میکنن، به دلایل مختلف برای آن استدلال هایی میارن و در واقع دیدگاه کنارگیری از امور دنیا و جدایی دین از سیاست و قدرت، تقدس معابی و از این مباحث در واقع نوعی نگاه نفی قدرت هست. در کنار این نگاه که در واقع نگاه مادیگرایانه قدرت وجود داره که نسبت به همین نگاه نفی قدرت خوشبین هستند این نگاه مادیگرایی، چرا که از اون استفاده میکنه برای مقابله با نگاه توحیدی که در واقع در مقابل این نگاه مادیگرایانه قرار داره. فاصله گرفتن انسان از مکتب وحی و ادیان آسمانی باعث افراط و تفرید در انسان اندیشه انسان ها شده. به همین دلیل انسان مادیگرا با محور قرار دادن انسان به عنوان موجودی خودپرست و خودمحور، اراده خودش رو بر دیگران تحمیل میکنه و قدرت مطلق رو از آن خودش میخواد داشته باشه. به هر حال مادیگرایان طرفداران اصلی اصالت قدرت هستند. چنین انسان قدرت طلبی بنای خودش رو بر سود، نفع شخصی و به دنبال سیطره طلبی بر منافع دیگران قرار میده. در مقابل این دو نگاه، نگاه نفی قدرت و نگاه در واقع مادیگرایانه به قدرت، نگاه انقلاب اسلامی وجود داره که من دارم همین دیگه نزدیک میشم به واسه آخرام. اون 2 دقیقه گفتی رو میخوام استفاده کنم. در اندیشه انقلاب اسلامی هیچ قدرتی فی نفسه به ذات جز قدرت خداوند وجود نداره. غایت گرایی در قدرت اصالت پیدا میکنه و مصلحت جمعی مبنای حرکت انسان قرار میگیره. در این رویکرد انسان موجودی تکلیف گراست. در مکتب خدا محور اسلام مبدا همه ارزش ها، زیبایی ها، کمال ها، سعادت ها خداست. او حق مطلق است و بالاترین حق رو بر انسان داره و باید طوری عمل کنیم که در ارتباط طولی با خداوند قرار بگیریم. قدرت در اسلام به شدت اخلاقی و روشمند است، به گونه‌ای که بین قدرت و سلامت نفس پیوند برقرار میشه. در گفتمان انقلاب اسلامی قدرت به خودی خود اصالت و موضوعیت نداره، بلکه ابزاری است برای انجام تکالیف، تکالیفی که ما رو به خدا میرسونه و سعادت بشری رو در پی داره. خب با چنین قدرتی، با چنین رویکردی به قدرت، اسلام در مقابل قدرت شیطانی قرار میگیره و محور مقاومت فراتر از مرزها شکل میگیره. رزمنده سوری، لبنانی، یمنی، افغانی، عراقی، ایرانی و سایر کشورها در کنار هم قرار میگیرند، در مقابل قدرت‌های مادی و شیطانی مبارزه میکنند. مرز عقیده مرزهای جغرافیایی رو در نوردیده و آرمان عدالت خواهی این مردان آسمانی در واقع به نوعی در قالب محور مقاومت اینها رو در کنار هم قرار میده. اربعین تجلیگاه محور عقیده است، کما اینکه حج چنین کار کردی رو برای اسلام داره. جمعیت میلیونی اربعین به عشق آقا ابا عبدالله الحسین که برای عدالت خواهی و امر معروف و نهی از منکر قیام کرده، حامل پیام ظلم ستیزی و استکبار ستیزی است. امید است با ظهور امام اسد جل الله و قیام عدالت خواهی در جهان، در واقع به نوعی این قیام به سرانجام مقصود برسه و عدالت در جهان گسترش
ان شاء الله. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر اسفندیار. آقای دکتر اسفندیار امروز هم میزبان برگزاری این جلسه هستند و خدمت عزیزانشون و دوستان کارشناسشون که متولی برگزاری چنین جلسه بودن خسته نباشیدم داریم. موضوع بعدیمون جناب آقای علوی اگر آمادگی دارن ما در خدمت شما خواهیم بود. جناب آقای علوی قبل از اینکه حالا جناب آقای علوی آماده بشن، ما چون دوستان دیگه هم به جلسه اومدن، جناب آقای سید باقری هم خیر مقدم بیشون عرض میکنیم. جناب آقای علوی اگر آمادگی هست من در خدمت شما خواهم بود با عنوان عملیات استشهادی در گفتمان مقاومت اسلامی بر اساس فقه. جناب آقای علوی میکروفون رو روشن کنید، ما در خدمت شما خواهیم بود به مدت 10 دقیقه.
سلام علیکم.
سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحیم، با عرض سلام و تهنیت خدمت دوستان گرامی و عرض تسلیت اربعین سرور و سالار شهیدان سلام الله علیه. در خصوص گفتمان مقاومت چند نکته به نظر میرسه. نکته نخست اینه که ادبیات مقاومت هرچند در انقلاب و پس از آن شکل گرفته، لکن ریشه در تعالیم اسلام در حوزه‌های مختلف داره و با رفتار و عملکرد مسلمانان صدر اسلام هماهنگ. مثلا در عرصه اقتصادی در شبه ابی طالب مقاومت اقتصادی در برابر تحریم شکل گرفت و به عنوان یک تجربه موفق می تواند مورد واکاوی قرار بگیره. یا اینکه ایستادگی و مقاومت مسلمانان در برابر مشرکان و تسلیم نشدنشون در برابر خواسته های ناحق اونها در زمینه اعتقادات و باورها یک امر مهمی است که نتایج ارزشمندی رو در پی داشت. همچنین در عرصه امنیت اسلام با تشریع جهاد در برابر دشمنان هم از مشرکان و یهود و نصارا به پایه‌های خود استحکام بخشید و جنگ‌های صدر اسلام که با هدایت الهی و رهبری پیامبر اسلام صورت گرفت عمدتاً در ذیل جهاد دفاعی تعریف میشن و به نوعی مقاومت در برابر کجروی ها و ایستادگی در حوزه آرمان ها و ارزش‌های دینی تلقی میشن. در این راستا یکی از مسائلی که در حوزه امنیت و دفاع و گفتمان مقاومت به عنوان یک مسئله چالشی میتواند مورد بحث و گفتگو قرار بگیره، عملیات استشهادی است. بدون شک یکی از رمزهای پیروزی مکتب اسلام در رسیدن به اهداف متعالی و آرمانهای اصیل خود و اینکه تونسته در سرزمین‌های مختلف تأثیرگذار باشه، فرهنگ ایثار و شهادت طلبی است. چون در مکتبی که جهاد به مثابه یک اصل و پلی است که انسان را به احد الحسنین پیروزی یا شهادت میرسونه، دیگه در اینجا شکست معنا و مفهومی نخواهد داشت. لذا مسئله استشهاد کارایی و گشایی قابل توجهی در جنگ ها داره و برای نظام ها و خصوصا گروه های سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. این مسئله هرچند در کتب قدما و فقیهان مستقلا مورد بحث قرار نگرفته، ولی میتوان از دو منظر به این مسئله نگاه کرد و با گفتمان مقاومت گره زد. منظر اول جنبه دفاعی و به تعبیری به عنوان حکم اولی ما باید به این مسئله نگاه کنیم. از جهت دفاعی میشه ادعا کرد که یکی از مؤثرترین ابزارهای مبارزه در راستای تضعیف دشمن و ایجاد تزلزل در آن و تقویت روحیه نیروهای لشکر اسلام عملیات استشهادی یک امر مهمی هست و هر مبارزی در مقام دفاع موظف به دفاع هست، چه مرد باشد، چه زن باشد، پیر باشد، جوان باشد. تنها شرطی که برای دفاع فقهای ما مطرح کردن قدرت هست. اگر کسی قدرتش رو داشته باشه باید دفاع کنه، حتی در صورتی که جان خودش قطعا در معرض خطر جدی قرار بگیره. خب اینجا شریعت اسلام به عنوان حکم اولی عملیات استشهادی را میتونه در قالب دفاع بیان بکنه و ما میبینیم که در کشورهای منطقه و اسلامی که از سوی کشورهای غربی و به ویژه صهیونیسم مورد ظلم و ستم واقع میشن، رویکرد آحاد مردم ستم دیده در برابر دشمن غاصب چگونه باید باشه؟ وظیفه مبارزین چیست؟ در فلسطین الان مبارزین زمانی که دشمن متجاوز آمده وارد منزل ایشون میشه، ایشون چی کار باید بکنه؟ آیا در این صورت راهی جز دفاع در برابر متجاوز دارد یا نه؟ مقاومت اینجا آیا میتواند در قالب عملیات استشهادی شکل بگیره؟ این نگاه اول هست که ما به این مقوله نگاه میکنیم از منظر حکم اولی و جنبه دفاعی. و اما نگاه دوم به این مسئله که ما بر اساس ادله ثانویه اگر بخواهیم این مسئله رو مورد ارزیابی قرار بدیم، مثل ضرورت و اضطرار یا عناوین دیگری مثل حفظ نظام و سایر عناوین، می توان گفت که عملیات استشهادی اگر ذیل این ادله قرار بگیرد مجاز خواهد بود. البته در این حال باید این نکته مد نظر قرار بگیره که اینو عملیات در صورتی جایز است که طبق نگاه دوم موضوع ضرورت و اضطرار فراهم بشه. یعنی به این صورت که راه دیگری برای دفع دشمن جز با عملیات شهادت طلبانه نباشد. خب در این صورت بناچار باید بگیم که مبارز یا مدافع از همین روش باید استفاده کنند. خب این نوع عملیات که عموماً در راستای حفاظت از کیان اسلام و حراست از سرزمین های اسلامی و کنترل دشمن، جلوگیری دشمن نوعاً تحقق پیدا می کند، یکی از این محوری ترین کارهاست برای نظام سیاسی اسلامی و در گفتمان مقاومت میتونه مورد توجه باشد. البته در بحث عملیات استشهادی عناوین دیگری در کنار این هست که بحث انتحار هست، بحث ترور هست، که تفاوت ماهوی بین استشهاد و انتحار و ترور وجود داره.
جناب آقای علوی جمع‌بندی بکنه.
بله، در نهایت از جمع‌بندی این مطالب و مطالبی که خدمت دوستان عرض شد این نتیجه حاصل میشه که عملیات استشهادی در گفتمان مقاومت یک مسئله چالشی مهمی هست و در برخی از کشورها، مثلا در کشور سوریه که الان در حال جنگ هستند، و یا در کشور فلسطین، یا برخی از کشورهایی مثل یمن که مورد تجاوز واقع شدن، آیا استفاده از این نوع عملیات چگونه هست میتواند مورد توجه باشد. من بیش از این قصدی نمی کنم و تشکر می کنم از دوستان عزیز که در این محفل حضور دارم و از برادر عزیزمون جناب آقای دکتر بدرآبادی. و سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید، تشکر عرض میکنیم. جناب آقای علوی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، بحث بعدی که من ببخشید بین کلام دوستان حاضر میشم، با توجه به ضیق وقتی داریم و تعداد افرادی هم که هستن، ما مجبوریم که کوتاه و مختصرتر جلسه رو ادامه بدیم. اساتید حاضر در جلسه هم حضور دارن، اما حالا ما جناب آقای سید باقری، استاد سید باقری عزیز، اگر که اعلام آمادگی کنن به ما در خدمت جناب آقای سید باقری خواهیم بود با عنوان نقش عقلانیت در راهبرد مقاومت در برابر قدرت‌های بزرگ. جناب استاد در خدمت شما خواهیم بود به مدت 10 دقیقه. جناب آقای سید باقری صدای بنده رو دارن؟ جناب استاد سید باقری عزیز، ما در خدمت شما هستیم. جناب استاد صدای شما رو ما در جلسه نداریم ظاهراً. پس ما برای اینکه وقت رو از دست ندیم، جناب آقای سید باقری، جناب آقای سید باقری صدای بنده رو دارن؟ ظاهرن آقای نوروزی گفته ما صدای سید باقری رو داریم، ولی ما از اینجا نمیدونم تو جلسه چرا پخش نمیشه صدایشون. جناب آقای سید باقری صدای بنده رو دارن؟ صدای شما در جلسه پخش نمیشه آیستید باقی ببین دوستان مشکل رو رفع کنن. جناب آقای سید باقری عزیز
چجوریه که انگار
جلسه پخش نمیشه؟ جناب آقای سید باقری ما صدای شما رو داریم، در خدمت شما خواهیم بود.
خیلی خوب، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت و سپاس از همه دوستان و همه دوستانی که زحمت کشیدن و این جلسه رو برپا کردند. چون وقت کمه و آقای دکتر بدرآبادی هم به هر حال کمتر حس بخوره، من زود بحث شروع کنم. بحث من درباره نقش عقلانیت در راهبرد مقاومت عرض کنم در برابر قدرت‌های بزرگه. خب مستحضرید، به هر حال عقلانیت در دنیای امروز نقش بسیار عمده و اساسی داره بازی میکنه و به یه تعبیری میشه گفت که همه کشورها بر پایه عقلانیت به دنبال کسب منافع هرچه بیشتر خودشون هستند و آنچه که در دنیای امروز بیشتر مورد توجه قرار گرفته و میگیره عقلانیت ابزاری است که اون عقلانیت ابزاری هدفش کسب هرچه بیشتر سود هست، ولی اینکه خیلی از ارزش‌ها رو هم شاید زیر پا بگذارن. اما اون چیزی که در اندیشه دینی مطرح هست بهره و دستیابی به منافع ملی اما با بهره از عقل و در چارچوب ارزش‌های اسلامی است. اون چیزی که در تعریف عقلانیت گفته میشه در واقع به معنای تبعیت کامل از استدلال صحیحه، یعنی وقتی که یک استدلال صحیح در واقع وجود داشته باشه و افراد از اون فرایند دقیق استدلالی صحیح بهرمند بشند و تبعیت کنند میتونیم بگیم که عقلانیت شکل گرفته. حالا گاه در عرصه عمل و ناظر به عمل میشه عقلانیت عملی، گاه در عرصه نظر هست که میشه عقلانیت نظری. عرض کنم که به نظر میاد در اندیشه انقلاب اسلامی و در گفتمان اربعین به یک تعبیر میشه گفت که عقلانیت اقتضا میکنه که ما در راه برد مقاومت علیه قدرت‌های بزرگ کاری انجام بدیم که بیشترین یاری و همکاری رو به نظام و جامعه اسلامی برسونه و جلوی سوء استفاده و بهره نادرست دشمن از شرایط ما رو بگیره. این در واقع اقتضای عقلانیته. آنچه که در ادبیات دینی ما هم ذکر شده خب یک نحوی حکایت از همین امر داره. یه جمله عرض کنم از مقام معظم رهبری، ایشون میفرماید نباید اینجوری تصور بشه که مقابله و مبارزی ما در مقابل قدرت‌های بزرگ یک حرکت صرفاً احساساتی است، بلکه یک حرکت معقول، منطقی و دارای پشتوانه علمی و یک حرکت خردمندانه است و نه صرفاً یک حرکت شعاری و احساساتی. خب اگر چنین است طبعاً ما باید روند عرض میکنم تصمیم گیری ها، برنامه ها، گفتار ها، همه امور به یک شکلی در یک فرایند عقلانی شکل بگیره که ما بتوانیم یک مقابله و مقاومت عقلانی در مقابل دشمن داشته باشیم، در عین آن که منافع خودمون رو، منافع ملی و اسلامیمون رو هم تأمین میکنه. در آیه قرآن کریم که مشهور است، این آیه که فاستقیم کما امرت و من تاب معک ولا تدغوا انه بما تعملون بصير، خب اینجا در واقع یک نوع همراهی میان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و یارانش و مؤمنان داره انجام میشه. در واقع میشه یک همراهی و مقاومت همگانی، هم رهبر هست فاستقم کما امرت، هم یاران و همکاران و اصحابن که من تاب معک هست. خب در خود این معنای فاستقم میگن مستقیم روی خط رفتن، در واقع به معنای نوعی مستقیم هم در این کلمه فاستقم هست. یعنی لذا بعضی اصولا میگن این فاستقم رو نباید حتما به معنای استقامت گرفت. راغب در مفردات میگه این فاستقم یعنی به راهی که بر خط راست باشد میشه استقامت. خب حالا این ایستادگی هم در واقع بخشی از اون استقامت و اون پیمایش راه در خط راست و مستقیم هست. لذا عرض میکنم که اگر ما بخوایم در این فرایند به یک استقامت صحیح و منطقی دسترسی پیدا بکنیم، باید رفتارها بدور از افراط و تفریط باشه. اگر رفتارها بدور از افراط و تفریط بود، حرکت در خط راست و مستقیم خواهد بود که در لغت استقامت، همچنان که در مجموع البحرین هم همین استقامت رو تعبیر به اعتدال در امر میکنه. هم اعتدال، هم دوری از افراط و تفریط، هم دوری از حرکت‌های در واقع شعاری و احساساتی، من به نظرم دست به دسته که هم که بده به ما یک راهبردی رو نشون میده که همان راهبرد چیه؟ راهبرد استقامته. لذا استقامت به معنای استمرار در راه راست و در خط مستقیم است که نه به سمت چپ گرایش پیدا میکنه، نه به سمت راست گرایش پیدا میکنه، نه به افراط میفته و نه به تفرید. لازمه این چند عنصری که در کنار هم ذکر کردم نوعی خردورزی است، نوعی خردورزی است. همینجاست که اون وقت در آیه آخر سوره آل عمران مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، یه تعبیری داره. خب صبر یک حرکت فردی است، اما مصابره به معنای اینه که عبارت از اینه که یک جمعیتی با هم دیگه در مقابل اذیت و آزار دشمن مقابله کنند، همراه هم بشن، پشت به پشت هم بدن و همکاری کنن، میشه مصابره. و کلمه رابطه رو ایشون میفرماید مرابطه از نظر معنا اهم و فراتر از مصابره است، چون در رابطه منظور به وجود آوردن جامعه است که با پیوند میان نیروهای جامعه به یکدیگر تشکیل میشود. یعنی صبر در قدم بعدی، مصابره در قدم بعدی، مرابطه دست به دست هم میده، یک مقاومت عقلانی رو در واقع شکل میگیره، یک حرکت جمعی در کنار هم میاد و با هم میشه. این حرکت جمعی توان میده به جامعه اسلامی و به دولت و حکومت اسلامی که بتواند در مقابل دشمن بایستد و ایستادگی کنه. لذا این عقلانیت از روی مصلحت سعادت و جامعه اسلامی است و به این مصلحت و سعادت و عزت جامعه اسلامی می انجامد. لذا این دیگه صرفا یک عقلانیت ابزاری نیست، این عقلانیت همچنان که آرمان گرایانه هست، واقع گرایانه هم هست. با این روند من به نظرم میاد ما می توانیم از قدرت دشمن، قدرت های بزرگ، فهم کنیم چالش ها و توانایی های حریف رو، چالش ها و توانایی های خودمون رو که در دیپلماسی هم همین بحث رو می کنند، فرصت ها و چالش های خودمون رو بفهمیم و بشناسیم، با بهره از عقلانیت نظری و عقلانیت عملی دست به رفتارهای عاقلانه و عرض میکنم بدور از احساسات بزنیم برای تأمین منافع جامعه اسلامی و دولت اسلامی. این چنین اگر باشه، من به نظرم میاد فرایند تصمیم گیری ها در جامعه اسلامی بدور از احساسات و در یک روند معقول، سنجیده، مشورتی، تعاملی و گفتگویی است. این راهبرد بزرگترین راهبرد خواهد بود برای جامعه اسلامی تا بتواند با بهره از عقلانیت در مقابل قدرت‌های بزرگ بیسته، در این حال منافع خودش رو هم به دست بیاره. این عرض می‌کنم که خلاصه بحثی بود که میخواستم خدمت دوستان عرض کنم. امیدوارم که از وقتم تعدی نشده باشه. خیلی سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جناب استاد سدواقری، تشکر از شما، بیان شیوای شما ما رو مجذوب میکنه و ما حیفمون میاد جلسه ای که جناب علی سخنرانی داشته باشید و خط کنیم. یکی از دوستان در فضای مجازی سوالی رو دارن، جناب آقای سدواقری، از جناب علی من میپرسم و خیلی مختصر اگر امکانش هست پاسخ بدید. پرسیدن از من دستاوردهای استفاده از عقلانیت توسط جمهوری اسلامی در مقابل عقلانیت ابزاری نظام بین الملل چه هست و چه منافعی برای ما دارد؟ این سوالی بود که دوستان در فضای مجازی پرسیدن و اگر که مختصر در خدمت شما خواهیم بود پاسخ بدیم.
ببینید این که چه منافعی برای ما داشته، این مثل اینه که بپرسیم که چه منافعی کلیت انقلاب اسلامی داشته. خب این بحث طولانی است. من معتقدم همه آنچه را که ما در دوران انقلاب اسلامی طی کردیم و گذراندیم، همه اینها مبتنی بر عقلانیت نبوده. لذا هر جا که مبتنی بر یک فرایند معقول تعاملی گفتگویی مشورتی ما عمل کردیم، به نظرم به دستاوردهای خوبی هم رسیدیم و تونستیم در مقابل دشمن هم بیستیم و منافع خودمون هم کسب کنیم. اما هرگاه که رفتارهای ما به دور از عقلانیت بوده، احساساتی بوده، شعاری بوده، این شعارها، شعاری که میگم نه معنی شعارهایی که مردم دادن ها، نه، این شعارهایی که در عرض میکنم گفتار سیاستمداران ما گاه جلوه‌گر شده، در رفتار و عمل سیاستمداران ما جلوه‌گر شده، در این موارد به نظر من موجب شده که خب ما به اون منافع شایسته و بایسته‌ای که در انقلاب اسلامی مورد توجه بوده نرسیم. این که چه منافعی ما به دست آوردیم، آدم خب باید بیاد بشینه، عزتی که جامعه اسلامی داره، استقلالی که جامعه اسلامی داره، عرض میکنم که و توانمندی هایی که در عرصه های علمی، پزشکی و سیاسی به دست آوردیم، اینها، این به نظر من حاصل یک کار نظریه ورزی و نظریه پردازی عقلانی است که در جمهوری اسلامی انجام شده. خب نتایجش هم دیدیم. اما هر جا که به غیر از این عمل شده و ما نتوانستیم خوب عمل کنیم و خوب تصمیم بگیریم و خوب تصمیم سازی کنیم، این روند و فراگرد رو خوب رعایت نکردیم، به نظر من گرفتار برخی از مشکلات در عرصه تأمین منافع ملی و اسلامی خودمون شد.
تشکر از استاد عزیز، جناب استاد صدباقری و بحث مفید و مستفادی رو که ارائه کردن،
سپاسگزارم. خیلی
تشکر از شما، بزرگوارید. در ادامه ما جلسه رو در خدمت جناب آقای علی العبودی خواهیم بود. ایشون بحث گروه های مقاومت در عراق و مقابله با اشغالگران آمریکایی رو مطرح میکنن. ارائه ایشان به زبان عربی خواهد بود و جناب آقای دکتر شیخ حسینی زحمت ترجمه رو برای ما میکشن. جناب آقای عبودی در خدمت شما خواهیم بود به مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الأخوة جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بمصابي أبي الأحرار وسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بفأره مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن حقيقة على أعتاب الزيارة الأربعينية العظيمة، ونحن وإن لم نوفق لهذه الزيارة نتيجة الظروف الصحية المحيطة بالعالم بشكل عام وفي منطقتنا الإسلامية بشكل خاص، حقيقة كانت هذه الظروف هي المانع الحقيقي من الزيارة، إلا أن قلوبنا وعواطفنا ومشاعرنا كلها مع قبلة العشاق في كربلاء، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه الزيارة على قدر نياتنا وأعمالنا. حقيقة الموضوع هو حسب ما طلبه الأخوة من عندي دور فصائل المقاومة العراقية في مواجهة الاحتلال الأمريكي. أنا أخلص البحث إلى 3 محاور، كل محور أتحدث عنه لعله دقيقتين أو 3 اختصارا للوقت ومراعاة لضيق الوقت. يمكن أن نلخص دور فصائل المقاومة العراقية في مواجهتها لقوات الاحتلال الأمريكي إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى تبدأ من نهاية سقوط نظام البعث، سقوط نظام صدام، ودخول قوات الاحتلال الأمريكي إلى العراق، وتبدأ هذه المرحلة من سنة 2003 ميلادية إلى سنة 2009 تقريبا. المرحلة الثانية هي دخول قوات داعش، تنظيم داعش إلى العراق، واحتلاله لمناطق شاسعة وكبيرة من الأراضي العراقية، وتقدر تقريبا بثمان 80% من مساحة العراق الإجمالية. وهذه المرحلة الخطيرة والحساسة تبدأ تقريبا من سنة 2012 ميلادية إلى سنة 2013 بالعفو من سنة 2014 ميلادية إلى سنة 2018 ميلادية. من سنة 2014 ميلادي إلى سنة 2018. المرحلة الثالثة وهي المرحلة الحساسة والخطيرة اللي نعيشها الآن في الحال الحاضر في الوقت الحاضر، وهو عودة قوات الاحتلال الأمريكي إلى الأراضي العراقية مرة ثانية. هذه مرحلة جدا حساسة اللي تبعتها مثل اغتيال قادة النصر الحاج، القائدين الكبيرين المجاهدين الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس. هذا الحدث الكبير والعظيم اللي حقيقة هز كل مشاعر المسلمين في العالم. فالمرحلة الثالثة حقيقة هي مرحلة جدا خطرة وحساسة. ما يخص المرحلة الأولى اللي هي من بداية سقوط نظام صدام وإلى دخول قوات الاحتلال الأمريكي. أمريكا أنا ما أدخل في التفاصيل حقيقة لأن فيها تفاصيل كثيرة وتفرعات كثيرة وكلام كثير. بعد دخول صدام إلى الكويت وتحشيد الرأي العالمي الأمريكي وتشكيل تحالف دولي معترف به في داخل الأمم المتحدة تترأسه هذا التحالف الولايات المتحدة الأمريكية، أجبر صدام على الخروج من الكويت، وخاضت معه معركة سميت معركة الخليج، وتكبد العراق خلال هذه المعركة خسائر فادحة بالأرواح والمعدات. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حصارا جائرا ظالما على الشعب العراقي اللي هو كان مفروض يفرض هذا الحصار على صدام ونظام صدام، إلا أنه بالعكس فرض هذا الحصار الظالم على الشعب العراقي، وكان الغرض من عنده حقيقة إضعاف قدرات الشعب العراقي المادية والمعنوية والعسكرية. دخلت قوات الاحتلال إلى العراق وكانت في تصورها أنه لا توجد هناك مقاومة، لا يوجد هناك روح جهادية، لا توجد هناك روح قتالية نتيجة الظروف الصعبة اللي مرت على الشعب العراقي. فدخلت قوات الاحتلال الأمريكية وكان في حسبانها وفي بنائها أنها تبقى لمدة 10 سنوات 20 سنة ولعله حتى إلى 100 سنة، لأن كانت مطمئنة أنه لا توجد حركة مقاومة جهادية في داخل العراق نتيجة للوضع الصعب اللي يعيش الشعب العراقي. يعني الروح الجهادية قد سلبتها من الفرد العراقي. لكنها فوجئت حقيقة بظهور قوة جهادية مؤمنة شجاعة مقتدرة على الساحة. هذه القوة الجهادية اللي هي عبارة عن فصائل المقاومة العراقية، أول فصيل اللي تشكل في ما بعد سقوط النظام يعني بعد سنة 2003 كتائب حزب الله برعاية مع ومساعدة من الجمهورية الإسلامية وتنسيق مع الجمهورية الإسلامية. فوجئت قوات الاحتلال بظهور هذه القوة على الساحة، وكانت هنالك ضربات موجعة وقاسية إلى قواعد المحتل الأمريكي. كانت عمليات الإخوة في كتائب حزب الله اللي هو الفصيل الأول الذي تشكل بعد دخول قوات الاحتلال الأمريكي إلى العراق، هم كتائب حزب الله، كانت عملياتهم تتلخص 3 محاور: عمليات استهداف الأرتال العسكري عن طريق العبوات الناسفة، وعمليات قنص الجيش الأمريكي قوات الأمريكية بالقناص، وقصف القواعد الأمريكية بالصواريخ. حقيقة استمر هذه العمليات وكانت عمليات نوعية ودقيقة جدا، إصابتها أستطيع أن أقول 100%، أجبرت قوات الاحتلال الأمريكي على اتخاذ قرار بالانسحاب من العراق. وأنا حقيقة أعتقد أنه ليس انسحاب، كان إنما كان هزيمة نتيجة للضربات القاسية التي تلقتها من المقاومة. وعقدت نوع من الاتفاقية مع الحكومة العراقية للحفاظ على ما وجهها أمريكا على أنه سوف تنسحب من العراق وتسلم الملف الأمني للحكومة العراقية، إلا أنه في حقيقة الأمر هو هروب وهزيمة. وحتى هناك تصريح وثيقة سرية كشف عنها الحاج الشهيد قاسم سليمان الله يرحمه برحمته الواسعة، وذكر أنه تم إيصال رسالة من قبل الأمريكان للحكومة العراقية وقال أوصلوها إلى الحاج قاسم حتى يبلغ الفصائل المقاومة العراقية أننا سوف ننسحب من العراق، فقط نعقد هدنة أنه لا يقصفون ولا يستهدفون قواعد الأرتان العسكرية عند انسحابنا من العراق. هذه الوثيقة كشف عنها وتكلم عنها الحاج قاسم قبل أن يستشهد بسنة كاملة الله يرحمه ورحمته الواسعة. فالدور الأول لفصائل المقاومة حقيقة هو كان دور مهم وحساس، وأثبتوا فيه شجاعة وبطولة عند دخول قوات الاحتلال الأمريكي وما بعد خروجه. هذا ملخص المرحلة الأولى لدور وفصائل المقاومة العراقية.
سأقوم بالترجمة.
نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. جناب آقای علی العبودی، مسئول دفتر روابط سیاسی کتائب حزب الله عراق در ایران هستند. آقای دکتر عبودی، عنوان ارائهشون هست نقش گروه های مقاومت عراقی در مقابله با آمریکا. بحثشون رو در سه محور ارائه میکنن. محور اول رو که فرمودن، جنبندیش به این صورت بود که مرحله اول از 2003 تا 2009 در واقع که از سقوط صدام هست شروع میشه و تا 2009 ادامه داره. مهمترین به یه پیشینه اشاره کردن که در واقع جنگ عراق حمله صدام به کویت هست و شکلی یک ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکایی ها علیه صدام. ایشون هدف این ائتلاف رو در واقع شکلی مجموعه ای از تحریم ها علیه نه صدام بلکه ملت عراق توسط آمریکایی ها میدونن که هدف اصلی اون از بین بردن زیرساخت‌های عراق و به صورت کلی از بین بردن روح مقاومت در این کشور تلقی می‌کنند که بر پایه این برنامه‌ای که شکل گرفته بود وقتی 2003 آمریکایی‌ها وارد عراق شدند با یک شوکی مواجه شدند که اون اولین گروهی که در واقع به صورت منسجم برای مقابله با آمریکایی‌ها شکل گرفت در سال 2003 همین کتائب حزب الله است. و از نظر ایشون با تاکتیکایی که استراتژی هایی که اتخاذ کرده بودن در واقع به صورت 100% در مواجهه نظامی و مستقیم با آمریکایی ها توفیق داشتن و نتیجه این مقاومت در مرحله اول منجر شد به خروج آمریکایی ها از عراق، هرچند که در ظاهر بر اساس یک قراردادی بین آمریکا و دولت عراق بود، اما در واقع شکستی بود که از این گروه های مقاومت نصیب آمریکایی ها شد. تفضل.
أحسنتم، جزاكم الله خير. هذا بالنسبة إلى المرحلة الأولى ودور المقاومة الإسلامية في مواجهة المشروع الأمريكي والخطر الاحتلال الأمريكي في العراق. أما ما يخص المرحلة الثانية حقيقة هو الكلام عن داعش. لعله بعض الأخوة يسأل يقول أنه الكلام عن الاحتلال الأمريكي، ما ربط داعش بالاحتلال الأمريكي؟ في مقام الجواب نقول أن داعش هي صناعة أمريكية، وداعش جزء من المشروع الأمريكي في المنطقة وفي العراق. فالكلام عن داعش إنما يعني الكلام عن الاحتلال الأمريكي، جزء لا يتجزأ من المشروع الأمريكي. فبعد الهزيمة النكراء اللي تلقتها قوات الاحتلال في العراق وخروجها، أنا أعتبر أنه هروبها من العراق، بدأت تعد العدة لإكمال مشروعها داخل العراق بوجه آخر وبشكل آخر، اللي هو كان عن طريق زج تنظيم داعش داخل العراق. خو داعش أول ما دخل إلى المنطقة دخل إلى سوريا، ومن ثم في سنة 2014 انتقلوا، يعني جاء القرار الأمريكي أنه يجب أن يكون لداعش وجود وقوة في داخل العراق. دخلوا من المنطقة الشمالية، احتلوا منطقة محافظة الموصل، وبدأ الامتداد بشكل مفاجئ وكبير وسريع حقيقة. السبب أنه كان ضغط على حكومة المالكي، والوضع العراقي بشكل عام وضع مزري ومتهرك كان حقيقة. العملية السياسية فيها مشاكل، يعني لم تحسن قضية انتخاب رئيس الوزراء، فكان العراق يعيش فراغ سياسي. القضية الثانية والمهمة، أغلب فصائل المقاومة الإسلامية قد أرسلت أفرادها للقتال في سوريا، يعني كان الوضع مناسب ومهيئ لدخول داعش نتيجة الوضع الداخلي المنهار. ففعلا دخلت داعش وسيطرت على الموصل وبدأ امتدادها إلى منطقة عدة مناطق من كركوك وإلى صلاح الدين وإلى الأنبار وإلى ديالة. حسب ما يذكر بالإحصائيات أنه 80% من مساحة العراق تم احتلالها من قبل داعش. 80% تقريبا مساحة العراق تم احتلالها من قبل داعش. بدأت المخاوف حقيقة، يعني العراق بدأ يمر بمرحلة حرجة وصعبة ومخيفة جدا. دواعش على مشارف بغداد، يبعدون تقريبا 50 كيلومتر عن بغداد، ويبعدون عن كربلاء في منطقة النخيف، كانوا مستقرين منطقة النخيف في الرمادي تبعد بحدود 120 كيلومتر عن كربلاء، فكانوا يهددون قادمون يا بغداد، ومن ثم يتوجهون إلى كربلاء أو النجف ويفعلون ما يفعلون، تعلمون بالممارسات الشنيعة اللي كان يمارسوها الدواعش. حقيقة كانت حالة خوف وهلع في داخل الوسط العراقي. على المستوى السياسي الحمد لله كل من أخذ حقيبته وفر خارج العراق السياسيين، فبقى الوضع العراقي منهار حقيقة. في أوج هذه المحنة وفي أوج هذه المخاوف صدرت الفتوى المقدسة سماحة السيد السيستاني حفظه الله. صدرت الفتوى لجوب
الجمالي بفرمائي جناب
الكفائي وتشكل الحشد الشعبي. كلمتين اختصر. وتشكل الحشد الشعبي وتمكن الحشد الشعبي بالتعاون مع فصائل المقاومة العراقية من طرد داعش وإبطال المشروع الأمريكي اللي كان يتمثل بداعش، وهذا الدور الثاني لفصائل المقاومة بالتعاون مع الحشد الشعبي.
در محور دوم هم جناب آقای عبودی در واقع به اشغال، به ورود داعش به عراق پرداختن. ایشون حضور داعش در عراق را یک ادامه پروژه آمریکایی ها در عراق میدونن بعد از خروج برای حفظ منافع در واقع داعشی که در سوریه شکل گرفته بود. 2014 با مدیریت آمریکایی وارد عراق شد. ایشون زمینه عراق را به لحاظ سیاسی و اون عدم ثباتی که وجود داشت فراهم میدونستن برای شکل‌گیری داعش در این مرحله، و فضا به صورتی شد که 80% از مساحت عراق در واقع تحت اشغال داعش قرار گرفته بود. 50 کیلومتری بغداد و 120 کیلومتری در واقع کربلا رسیده بودند. در این زمان از نظر ایشون تقریبا سیاسیون کیفاشون رو برداشته بودند و همه فرار کرده بودند، و در اوج این بحران تنها چیزی که توانست عراق و نجات بده فتوای جهاد و شکلی هشت و شعبی و گروه های مقاومت بود که توانست در واقع با داعش مقابله کنه و برای دومین بار گروه های مقاومت اهمیت و تاثیرگذاریشون رو توی عراق ثابت کرد. محور
الثالث حقیقتا لا ننسى، يعني من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. نحن لا ننسى دور الجمهورية الإسلامية في موقفها المشرف، وخصوصا دور الحاج الشهيد قاسم السلمي رحمه الله عليه، عندما كان العراق بحاجه الى طلقه، هذه الطلقه البسيطه فتحت الجمهوريه الاسلاميه مخازن الاسلحه على مصراعيها وبدات تنقل العتاد والاسلحه لتجهز فصائل المقاومه الاسلاميه والحشد الشعبي، ومن خلال المساعده اللي تلقاها الحشد الشعبي تمكنا من طرد الدواعش من داخل الاراضي العراقيه. فحقيقه هذه قضيه كنت لا ننساها، على مر التاريخ تبقى في أذهاننا إن شاء الله. ما يخص المرحلة الثالثة وهي مرحلة حساسة وخطيرة، عودة قوات الاحتلال مرة ثانية إلى العراق من خلال مؤامرة مع للأسف يعني بعض السياسيين اللي داخل قبة البرلمان، تم تغريرهم وتم لعله إغداق الأموال عليهم ورجوع قوات الاحتلال مرة أخرى. وما تبع هذا الحدث هو استشهاد قادة النصر، عملية دنيئة والجبان التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، اغتيال قادة النصر الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس. عند ذلك ثأرت يعني فصائل المقاومة بدأت بتثأر وتطلب بدم هؤلاء الشهداء. توعدت فصائل المقاومة الإسلامية بإنزال ضربات موجعة للقواعد الأمريكية ثأرا لدماء الشهداء أو انسحابهم من داخل الأراضي العراقية. بدأت العمليات واستهدفت يعني تقريبا لحد الآن، أنا أتابع الأخبار يوميا، عملية تقريبا استهداف للقواعد الأمريكية يوميا، تقريبا عملية هناك عملية إطلاق صواريخ تستهدف القواعد الأمريكية، تكبد من خلالها خسائر كثيرة. والمشكلة أنه حقيقة إحنا إعلامنا ضعيف، يعني الإعلام بالعالم الشيعي ضعيف، الإعلام ضعيف مقابل إعلام العدو اللي يصرف مليارات الدولارات على الإعلام المزيف والإعلام الباطل. على أي حال أنا أعطيكم دليل وجداني وملموس على قوة ضربات المقاومة الإسلامية وتكبيد قوات الاحتلال خسائر فادحة. وحقيقة أثر هذه الضربات إرسال مبعوثة الأمم المتحدة قبل يومين أو ثلاثة بلاس خارت إلى ولقاها مع الحاج أبو فدك اللي هو معاون هيئة الحشد الشعبي، كانت تحمل رسالة علنية. المضمون هذه الرسالة أنه تطلب من فصائل المقاومة العراقية والحشد الشعبي أن يوقفون عمليات استهداف قوات الاحتلال، لا يستهدفون لمدة عقد هدنة لمدة 60 يوم، وبعدها تخرج القوات الأمريكية. فهذا دليل على أن العدو يتكبد خسائر كثيرة، وإلا ما يرسل مسؤول بهذا المستوى المتحدة ويلتقي مع أحد قادة فصائل المقاومة العراقية. فالمحور الثالث حقيقة هو المحور اللي نعيشه الآن، الدور الفصائل المقاومة الإسلامية، الدور الآن اللي جاي تعيشه، وتوجيه الضربات القاسية لقوات الاحتلال. وإن شاء الله أنا أعتقد أن هذه الضربات ستثمر وتعطي نتيجة، وخروج قوات الاحتلال ليس من العراق بل من المنطقة بشكل نهائي وكامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
در محور سوم هم جناب آقای عبودی در واقع به نقش جمهوری اسلامی ایران و شهید حاج قاسم سلیمانی در شکل‌گیری این محور و توسعه محور مقاومت در عراق پرداختند و اعتقاد دارند که در این مرحله ما شاهد بازگشت نیروهای اشغالگران آمریکایی هستیم از طریق معامله با برخی از سیاسیون که نتیجه اون به شهادت رسیدن رهبران محور مقاومت در عراق بود، اما هدف اصلی گروه‌های مقاومت در واقع قصاص خون شهداست و هدف اصلی خروج نیروهای آمریکایی از عراق هست که به صورت میانگین روزانه هر روز یه عملیات علیه آمریکایی‌ها شکل می‌گیره. اما متاسفانه رسانه در جهان تشیع خیلی ضعیف هست، اما رسانه رقیب ما خیلی قوی هست و ما این نتیجه کارامون رو به افکار عمومی خیلی خوب منتقل نمی‌کنیم. نتیجه عملیات‌هایی که گروه مقاومت در عراق داره در این محور در این مرحله سوم رو با خسارت‌هایی که آمریکایی‌ها دادن، ایشون شاهد اون رو فرستادن نماینده سازمان ملل به در واقع خدمت معاون هشت شعبی جناب آقای ابوفدک می‌دونن که درخواستشون متوقف کردن عملیات‌هاست برای خروج آمریکایی‌ها. لذا ایشون تأکید محور مقاومت در مرحله سوم رو خروج ابتدا از عراق و در نهایت از کل منطقه پیش بینی می‌کنن.
با تشکر از جناب آقای عبودی، بس خیلی مفید و عالی بود. همچنین تشکر میکنیم از دکتر شیخ حسینی عزیز که بحث جنبندی و خلاصه‌ای از بحث آقای عبودی رو ارائه کردن. در این قسمت در خدمت جناب آقای دکتر ظهیری خواهیم بود با عنوان ما و دیگری در گفتمان مقاومت به مدت 10 دقیقه. جناب دکتر در خدمت شما خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که من با یه مقدمه بحثم رو شروع میکنم و اون هستش که انقلاب اسلامی یک بازخیزش مذهبی بود که تفاوت آشکاری هم با جنبش‌های قدیم داشته. اگر ما جنبش‌های قدیم رو بتونیم به جای جنبش‌های اسلامی جنبش‌های مسلمانان نام بگذاریم، در واقع در جنبش‌های قدیم اسلام ابزار مبارزه است و در واقع همین امر سبب میشه که بعد از پیروزی این جنبش ها یک طرح و الگوی مشخصی برای بازسازی اجتماعی یا بازسازی سیاسی وجود نداشته باشه، یا اگر چنین بازسازی هم صورت میگیره بیشتر تحت تاثیر الگوهای رایج هستش. البته اینجور نیست که اساساً هیچ الگویی وجود نداشته. برخی از جریانات مثل اخوان المسلمین به هر حال الگوهایی را ارائه کردند، اما بیشتر این الگوها الگوهای نظری بود که کمتر میشه گفت به منصه زور آمد. این که میگیم انقلاب اسلامی بازخیزشی است متفاوت از جنبش‌های قدیم، به خاطر این استش که انقلاب اسلامی از همون ابتدا الگوی خودش رو، یعنی حتی قبل از مبارزه الگوی خودش رو مطرح کرده بود، بنابراین مذهب رو نه به عنوان ابزار مبارزه بلکه به عنوان دال مرکزی برای تغییر در کل نظامات، چه نظامات اجتماعی و سیاسی و چه نظامات جهانی مطرح کرده بود. بنابراین الگوی تحول و بازسازی اجتماعی که انقلاب اسلامی ذیل گفتمان جدیدی ارائه میکنه که بعدها بیشتر با عنوان اسلام سیاسی ازش یاد میکنن، این خب تفاوت بارزی با الگوهای قدیمی داشت. البته ما معمولا بحث اسلام سیاسی رو از شاید مثلا 100 ساله اخیر یا حتی پیش از مشروطیت یا قبل حدود مشروطیت در ادبیات سیاسی مشاهده می‌کنیم، اما شاید بیشتر بشه گفت که انقلاب اسلامی پویش جدیدی به اسلام سیاسی ارائه کرد که بیشتر جنبه‌های اجتماعی و سیاسی قدرتمندتری داشت و به شدت شالوده شکنانه و در پی دگردیسی عمیقی در الگوهای قدیمی بود. بنابراین یک بازخوانی یا بازخوانش جدیدی از اسلام رو انقلاب اسلامی مطرح میکنه. ما اگر یک گریزی به گذشته عرض کنم که تاریخ اسلام بزنیم، میبینیم که خود پیامبر عظیم‌الشأن اسلام هم زمانی که اولین نمونه دولت اسلامی رو در یثرب بنا میذاره و عرض کنم که یک ساخت جدیدی از دولت رو مطرح میکنه، به دنبال تأسیس تمدن اسلامی هم هست. بنابراین در انقلاب اسلامی هم چنین نگاهی مشهوده و در واقع نه تنها عرض کنم تغییر و دگردیسی در جامعه اسلامی، بلکه تغییر در نظامات جهانی به سمت تأسیس تمدن اسلامی رو هم دارد. در اونجا پیامبر سه راهبرد رو مطرح میکنه: دعوت، صلح و جهاد. همین سه راهبرد رو ما در راهبرد عرض کنم رهبران انقلاب اسلامی هم میبینیم که دارای اهمیت بسیاری است. یعنی زمانی که از بس از صدور انقلاب میشه، صحبت از در واقع همون دعوتی است که در گذشته و در یثرب توسط پیامبر مطرح میشه. نگاه صلح آمیز و نگرش مسالمت آمیزی که جمهوری اسلامی از ابتدا مطرح کرد، که متاسفانه بازتاب اشتباهی در منطقه ایجاد کرد و بسیاری از کشورهای اسلامی را نگران کرد، اینا تحت تاثیر عرض کنم که حالا شاید بشه گفت قدرت نرمی بود که دشمنان انقلاب اسلامی داشتن و کشورهای عرض کنم منطقه رو به نوعی نگران کردن از پویش انقلاب اسلامی. اما بحث جهاد میشه گفت که ذات گفتمان انقلاب اسلامی است. یعنی از همون ابتدا، یعنی ما چه قبل از انقلاب چه در اسناد رسمی جمهوری اسلامی، قانون اساسی، سند چشم‌انداز، حتی در این اواخر بیانیه گام دوم که رهبری از دوگانه‌های صحبت کردن مثل دوگانه اسلام و استکبار، اینا نشونگر این هستش که مفهوم مبارزه با استکبار، با سلطه و عرض کنم مستکبرین یک مفهومی است که در ذات انقلاب اسلامی نهفته است. بنابراین این مسئله فضای پویش و کارزار جمهوری اسلامی را در واقع متفاوت می‌کند. در واقع میشه گفت که از اینجا ما این گفتمان رو باید با هویتش و غیریتش شناسایی کنیم. اساسا خود گفتمان ها یکی از عرض کنم که عناصرشون همین هویت و غیریت هستش. خب هویت انقلاب اسلامی عناصر زیادی رو در بر داره که ما حالا اینجا نمیخوایم به همه اونا بپردازیم: کرامت، عدالت، آزادی. اما مفهومی که توی موضوع امروز ما برجسته است مفهوم مبارزه با ظلم و استکبار هستش، که در واقع عرض کردیم که این ذات گفتمان انقلاب اسلامی است. طبیعتاً یک غیریتی در مقابل انقلاب اسلامی شکل میگیره. این غیریت رو من از دو جهت میخوام بهش اشاره بکنم. این دیگر انقلاب اسلامی در واقع میشه گفت یک طرفش غیریتی است که نسبت به غیر مسلمانان یا مسلمانان با مذهب متفاوت، یعنی اهل سنت یا حتی شیعیان عرض کنم متفاوت از ایدولوژی رسمی که در جمهوری اسلامی هست، همه رو در بر میگیره. یک بخش از این غیریت‌ها غیریت‌های ایدولوژیکند، یعنی در واقع یک تعریف مشخصی که ما در انقلاب اسلامی از شیعه داریم. اما یک غیریت در واقع فقط ایدولوژیک نیست، بلکه یک غیریت سیاسی و عرض کنم که مقابله و کارزار هستش، که در واقع میشه گفت که انقلاب اسلامی هر دو اینها رو در پیش روی خودش داشت. اما امکانی که جمهوری اسلامی تونست فراهم بکنه این هستش که اون غیریت اول رو در واقع وارد گفتمان انقلاب اسلامی کرد و توانست اون رو از اون دیگر خارج بکنه و در واقع یک هویت مشروعیت بخش به اون بده. ما الان بسیاری از شیعیانی که تفسیر دینی با متفاوت از ما دارن، مثل علوی ها یا مثل عرض کنم که یمنی ها که تعریف حالا متفاوتی از شیعه دارن، اینها رو وارد این عرض کنم که هویت مشروعیت بخش بکنه، یا حتی اهل تسننی که در گفتمان انقلاب اسلامی در یک جا یک مشترکاتی داشت، مثل حماس، گروه های فلسطینی که اهل تسنن هستند ولی در واقع وارد گفتمان مقاومت میشن و از اون غیریتی که ما عرض میکنیم یک ضدیتی باشون داریم خارج میشن و وارد گفتمان انقلاب اسلامی میشن. اینجا نشونگر این هستش که آنچه در گفتمان انقلاب اسلامی مطرح هستش تأسیس تمدن اسلامی است. بنابراین ما ملیت رو لحاظ نکردیم، مذهب رو هم لحاظ نکردیم، بلکه دین رو هم لحاظ نکردیم، به این معنا که بسیاری از افرادی هستند که خارج از دین اسلام هستند، در مکاتب دینی یا مسیحی هستند یا حتی اهل یهود هم هستند که در سراسر جهان اتفاقا با گفتمان انقلاب اسلامی پیوند خوردن و در این غیریت مبارزه با استکبار با ما در واقع یک اشتراکی دارن و اینها سبب شد که مفهوم غیریت تغییر بکنه در عرض کنم فرایند عرض کنم گسترش اندیشه های انقلاب اسلامی و کسانی به عنوان ضد یا غیر درون کارزار قرار بگیرن
که جنبندی
بله چشم قرار بگیرن که در واقع در کارزار و عرض کنم که درگیری و محاربه با فرهنگ یا گفتمان انقلاب اسلامی هستند. لذا ما از مفهوم امت برای جمع کردن کسانی استفاده میکنیم که همه در محور گفتمان انقلاب اسلامی قرار میگیرن و مبارزه اونها رو در واقع در مکتب مقاومت یا به تعبیری گفتمان مقاومت قرار میدیم که اونها در واقع در کارزاری قرار گرفتن که این کارزار مبارزه با استکبار و عرض کنم سلطه بیگانگان رو در پی میگیره. متشکرم.
با تشکر از استاد عزیز جناب آقای دکتر ظهیری که بس ما و دیگری در گفتمان مقاومت رو مطرح کرد. در ادامه در خدمت جناب آقای دکتر شیخ حسینی خواهیم بود با عنوان محور مقاومت و هویت یابی نو اسلام گرایان، به مدت 10 دقیقه در شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از فرصت که در اختیار بنده قرار گرفت و من سعی میکنم کمتر از 10 دقیقه ایده ای رو که توی ذهنم هست نسبت به موضوع که مطرح فرمودید خدمتتون ارائه کنم. عنوان بحث من هست محور مقاومت و هویت یابی نو اسلام گرایان. منظور من از در واقع نو اسلام گرایان، اشاره به قبلش اشاره میکنم به مفهوم اسلام گرایی که یه مفهوم خیلی آشنایی هست در ادبیات معاصر ما. توی این 100 سال اخیر در واقع ما شاهد یک موجی از اسلام گرایی هستیم که تعریف مشترک بین همه این جریان ها رو میشه گروه هایی تلقی کرد که مرجعیت نص دینی رو در عرصه سیاسی اجتماعی به رسمیت میشمارند. از این منظر هر کس به این گزاره در واقع اعتقاد داره یک اسلامگرای سیاسی هست و بحران هویت این گروه ها در واقع عدم اجرای شریعت در جامعه بوده و راهکار و آرمانشون در واقع وصول الی سلطه هست، یعنی رسیدن به قدرت رو فکر میکردن که وقتی قدرت رو در اختیار بگیرن در واقع اون اجرای شریعتی رو که مد نظرشون هست در جامعه ساماندهی میکنن و لذا اون مسئله هویتیشون پاسخ خودشو پیدا خواهد کرد و هویت یابی خودشون رو در پرتوی اینطور پروژه دنبال میکردن که نمونه های خیلی سنتی این جریان اسلامگرا رو در بخش شیعیش میشه جنبش انقلاب اسلامی از سال 1342 شمسی و اخوان 1928 میلادی دنبال کرد که یه اینطور ایده رو دنبال میکردن. این دو تجربه متفاوت در بخش مختلفی از جهان اسلام، نتیجه عملیش به این صورت میشه که یکی از این جنبش ها به قدرت میرسه، در واقع وصول الی سلطه اتفاق میفته در جمهوری اسلامی ایران و تبدیل به نهاد میشه و تجربه دوم به نتیجه نمیرسه، یعنی یک مرحله کوتاهی قدرت رو در اختیار میگیره اما قادر به تداوم قدرت در اون در کشور مصر نمیشه و این یک در واقع فضا و یک گزارشی از این اسلامگرایی سنتی
در دوره معاصر میتونه به این صورت در واقع جمع‌بندی و ارائه بشه. اما به نظرم در قالب محور مقاومت میشه از یک نوع اسلامگرایی در واقع صحبت کرد که هویتش رو یکم متفاوت از جنبش‌های اسلامی سنتی تر داره بازیابی میکنه. من فقط به 5-6 ویژگی این نوع اسلامگرایی در قالب محور مقاومت اشاره میکنم و تفاوتاشو با جنبش‌های اسلامی سنتی به نظرم میشه بیشتر مورد بررسی قرار داد. توی جنبش‌های در واقع و به صورت کلی من فکر میکنم که محور مقاومت و نوع اسلامگرایی ذیل جنبش‌های جدید اجتماعی قابل تفسیر بیشتری داره که در بحث آقای دکتر ظهیری هم یه نوعی به این بحث اشاره شد. من برخی از این ویژگی‌های نوع اسلامگرایی رو عرض میکنم که تفاوتش رو در واقع با اون جنبش‌های سنتی هم شاید برجسته تر کنه. نکته اول این هست که برخلاف جنبش‌های قدیم و سنتی رهبر مرکز نیست. در واقع در اخوان المسلمین اگر حسن البنا نباشه ممکنه که جنبش، اگر مرشد عام تو هر مرحله نباشه جنبش به نتیجه نمیرسه. اما یا اگر تصور کنیم که قبل از انقلاب حضرت امام نباشه خیلی سخت تحلیل کنیم که ادامه پروژه به کجا در واقع می انجامد. اما توی نوع اسلامگرایی محور مقاومت ایده مرکزه، یعنی رهبر مرکز نیست. یه ایده‌ای در واقع هویت این جریان‌ها رو به صورت سیال به هم وصل می‌کنه و اون دوگانه مقاومت و در واقع تسلیم هست که آیا مقاومت بکنه یا در مقابل یک استراتژی که حالا قادرش استکبار هست غیرش و ضدش مقاومت کنه یا تسلیم بشه. بنابراین ایده مرکزی به جای رهبر مرکز در واقع ایده مرکز هست. لذا یک بازیگر توی جنبش‌های قدیم یک اپوزیسیون بود، یه جنبشی بود که خارج از نهاد قدرت بود، میخواست قدرت رو در دست بگیره. اما اینجا یه بازیگر ترکیبی هست، ممکنه یه جا قدرت رو در دست گرفته باشه، یه دولتی باشه مستقر باشه این ایده رو دنبال کنه، مثلا جمهوری اسلامی ایران. ممکنه یه جنبشی باشه، یه حزب باشه، مثلا حزب الله در لبنان بخشی از ساختار رسمی قدرته اما این ایده رو دنبال میکنه. در واقع ما توی این نوع اسلامگرایی با یک بازیگر چند ساحتی در واقع طرف هستیم که یک جا قدرت در اختیار داره، یک جا به عنوان یک حزب در ساختار رسمی قدرت رسمیت شمرده شده، قاعده بازی رو رعایت میکنه. بعضی جاها مثلا جنبش اسلامی نیجریه مثلا ممکنه که یه جنبشی خارج از نهاد قدرت باشه، نهاد قدرت اون رو نمیپذیره. یه جا توی یمن یه بازیگر مهم تاثیرگذار توی آینده قدرت تو کشور باشه. اما اون چیزی که همه اینها رو به هم وصل میکنه تنظیم و سازمان نیست، یعنی همه اینها به لحاظ سازمانی ذیل یک سازمان مدیریت نمیشه، در حالی که جنبش‌های قدیم اینطوری بود. و ذیل یک رهبر هم در واقع به معنای سنتی اینطور نیست که یک مرکزگرایی در اینجا وجود داشته باشه. اما در واقع اون چیزی که اینها همه رو به هم پیوند میزنه اون ایده مرکزی هست، ایده ای هست که این بازیگر چند ساعتی رو که یه جا قدرت رو در دست داره، یه جا شریک قدرت، یه جا اپوزیسیونه، همه اینها رو اون ایده مرکزی در واقع به هم پیوند میزنه. نکته بعدی که توی این نوع اسلامگرایان ذیل محور پارادایم محور مقاومت میشه بحث کرد، عبور از بازیگران بازی‌های طائفی هست. یعنی شیعی سنی توی این قاعده نوع اسلامگرایان جدید تقریبا جایگاهی نداره. یعنی کسایی که به ایده پشتیبانشون ایده مقاومت هست اصلا دیگه تو کانتکست سنتی شیعی سنی تعریف نمیشه. مثلا ما در هشت شعبی داریم بخشی از اهل سنت که به هشت شعبی میپردازن میپیوندن. مثلا بعضی از جنبش‌های فلسطینی، مثلا انصار الله نمونه زیدی در واقع زیدی هست. لذا اون چیز چون ایده محور هست به نظرم ما با یه بازیگری که متفاوت از جنبش‌های قدیم هست در این سطح هم میشه یکی از ویژگی‌هاش خروج از این دوگانه شیعی سنی توی جهان اسلام معاصر قلم داد کرد. و یک نکته خیلی جالبش به نظر من در ابزار رسیدن به قدرت این نوع اسلامگرایان به مردم سالاری پایبندند. یعنی حزب الله منطق دموکراسی رو تو لبنان میپذیره، جمهوری اسلامی ایران از هر مردم سالاری تو منطقه دفاع میکنه، یعنی حتی راه حلش برای فلسطین هم مردم سالاریه بر اساس رأی مردم. توی عراق مثلا هشت شعبی یا نیروهای مقاومت هیچ وقت مردم سالاری رو مثلا اون چیزی که بر اساس رأی مردم شکل بگیره رو در واقع رد نمی کنن. بنابراین ابزار وصول به سلطه برای این بازیگر جدید یکی از جذابیتاش هم برای افکار عمومی همینه و شکل‌گیری غیرهاش توی منطقه یکیش به دلیل همینه، یعنی بازیگرانی که ابزار وصول به سلطه رو مردم سال از گزار مردم سالاری نمیدونن طبیعیه که در مقابل شک میگیرن و به صورت در جنبندی به نظرم با شکل‌گیری تجربه محور مقاومت میشه ذیل جنبش‌های اجتماعی جدید یک ویژگی‌هایی رو برشمرد که هویت‌یابی اسلام‌گرایان در دوره جدید بیشتر ایده محور هست و ایده مقاومت رو هرچی بیشتر بهش بپردازیم به لحاظ نظری این امکان رو داره که اون ایده‌ای که همچنان ایده پذیرش اسلام سیاسی بین گروه‌های مختلف هست رو در این قالب جدید در واقع دنبال بشه و فکر میکنم که یه تحولی در جنبش های اسلامی در جهان اسلام زیر بحث محور مقاومت میشه دنبال کرد. سپاسگزارم اگر نکته و سوالی بود خدمت هست.
با تشکر از جناب دکتر شیخ حسینی که بحث هم تایم رو مراد کردن و هم بحث جامعه و خوبی رو داشتن. جناب دکتر نوروزی هم ما از طریق فضای مجازی زارن در جلسه هستن، اگر جناب آقای نوروزی نکته ای هست و بحثی رو دارید ما میتونیم از شما استفاده کنیم و نکات شما رو هم بشنویم.
ایشون سپیکر چیز نداره، میکروفون نداره،
میکروفون نداره.
اگر بخواد میتونه بپرسه.
خوشحال میشنیم در خدمتون بودیم جناب نوروزی. ظاهرا نکته ای هم که بیان نمیکنه اونو اگر که آیه بالا رو بزن گفتگوی عمومی رو بله ما هم تشکر میکنیم از شما خاطر شرکت در جلسه. وقت گذشته، حالا ظاهرا منم قرار بود یه ارائه‌ای داشته باشم اما خسته نمیکنیم دوستان رو و خوشحالشون میکنیم و بحث رو من ادامه نمیدم. نکات خوبی رو در جلسه داشتیم ما و موضوعات خیلی خوب و اینو من تقاضا دارم جناب آقای دکتر اسفندیار به عنوان میزبان این جلسه این توانایی وجود داره که دوستان هر کدوم از موضوعاتی رو که ارائه کردن به صورت مبسوط این نکاتشون رو و بیاناتشون رو ما داشته باشیم در قالب مقاله یا هر شکلی که بخوان اینو به صورت مکتوب هم دنبال کنن. این توانایی و این ظرفیت رو دوستان دارن که بتونن بحثاشون رو به صورت مکتوب ما داشته باشیم. در پایان جلسه هستیم. تشکر میکنم از همه عزیزانی که از اساتید بزرگواری که در جلسه حضور داشتن بحث ارائه کردن، دوستانی که در فضای مجازی ما خدمتشون بودیم، تشکر میکنم از همشون، به خصوص از جناب آقای دکتر اسفندیار و تیم همکارانشون که در برگزاری و مدیریت این جلسه نقش مهم می داشتن و عزیزانی که به صورت همکار در این جلسه با ما هستن، از استاد اربعین و دیگر دوستانی رو که ما امروز در خدمتشون بودیم، همچنین از جناب آقای بهروز، دوستان روابط عمومی و دوستان دانشجوی ما که در مقطع مطالعات منطقی دانشگاه باقرعلوم هستن، از همه اساتید تشکر میکنم. جلسه خوبی بود، انشالله که این گام میباشه و قدمی باشه در راستای پیاده روی اربعین که دوستان امسال محروم بودن از فیض این جلسه برخوردار بشن و انشالله بتونیم سالهای آینده چنین جلسه ای رو از کنار مزار شریف امام حسین علیه السلام داشته باشیم و اونجا به بحث و گفتگو بپردازیم. خسته نباشید. تشکر میکنم از همه عزیزان. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میرسونیم. اللهم صل علی محمد.